بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 44 تاریخ 18/12/1392.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب سخن پیرامون التفات مصلی در اثناء صلات بود نسبت به وجود نجاست در بدن یا لباس او. سوال این بود که چه حکمی دارد. گفته شد که سه صورت برای مسئله قابل تصویر هست. صورت اول این است که علم پیدا کند که تمام اجزاء سابق نماز با حالت نجاست به جای آورده، و فرض دوم این بود که بعضی از اجزاء نماز را علم پیدا می کند که با حالت نجاست به جای آورده، و فرض سوم مربوط به جایی بود که حین الالتفات همون موقع نجاستی بر بدن یا لباس او وارد شده. نظر مشهور این بود که در همه اقسام سگانه بحث حکم به صحت صلات می شود. ما بنا شد ادله مشهور را و ادله قائلین به تفصیل که دو قول دیگر در مسئله بود محضر بزرگواران بررسی کنیم و بعد نتیجه گیری کنیم. ما از اونجا شروع کردیم که انسان حین الالتفات توجه پیدا می کند به این که الان لباس او نجس شد، بدن او نجس شد. آیا دلیلی داریم مبنی بر این که بشود در اینجا حکم به صحت صلات کرد؟ خدمت بزرگواران عرض کردیم بلی، هم روایات ما دلالت بر این معنا می کند و هم به حسب به اصطلاح تبیینی که کردیم که گفتیم این فرد نسبت به نمازی که تا الان خونده یا واقعا پاک بوده، طاهر بوده، نماز خونده، یا بر اساس استصحاب حکم به طهارت میکنیم. نسبت به بعد هم که فرض این است که این فرد یا با تطهیر یا با تبدیل مشکل خودشو برطرف میکند، میماند این اجزاء میانه. چند تا روایت محضر مبارک دوستان خوندیم، از این روایات این برداشت را کردیم که از نظر شرع انور نسبت به این اجزایی که فاصله شده بین اون اجزاء قبلی و اجزاء بعدی، شارع صرف نظر کرده و مشکلی از این جهت در کار نیست. عمده چیزی که محل بحث ما بود دیروز و بحث را من خیلی شروع نکردم تا بتونیم ادله را محضر علما بیان کنیم، راجع به قسم اول بود. قسم اول اونجا بود که من در اثناء نماز ملتفت می شوم، متوجه می شوم که بفرمایید از اول نماز تا الان من با حالت نجاست که در لباس یا بدن بوده نماز به جا آوردم، آیا در اینجا حکم به صحت چنین نمازی می شود که مثلا بعد را ما با تبدیل و تطهیر مشکل را حل کنیم، و به تعبیر روشنتر اینی که الان من علم پیدا میکنم که از اول نماز تا اینجا من مشکل داشتم، صدمه‌ای لطمه‌ای به نماز وارد نمی کند ولو من بعدن با تبدیل و تطهیر مشکل نماز را حل می کنم یا لطمه وارد می کند. این جان کلام بود. گفته شد که مشهور برای اثبات مدعاشون تمسک کردن به فحوای ادله‌ای که اون ادله دلالت می کرد که اگر کل نماز بفرمایید با حالت نجاست انجام بگیرد، اون جایی که احسنتم انسان جاهل به موضوع باشد، چطور ما حکم میکنیم به صحت صلات ولو کل نماز در نجاست اتفاق افتاده؟ خب کسی ممکنه بگه به فحوای اون ادله اینجا که بخشی از نماز با حالت نجاست انجام شده، بگیم به طریق اولا حکم به صحت نماز میکنیم. این جانمایه دلیل مشهور بود نسبت به قسم اول که انسان وسط نماز متوجه میشود ولی علم پیدا میکند که از اول نماز تا الان این حکم سریان و جریان داشته است. لذا میگن بالاولویت القطعیه ما نحکم به صحت هذه الصلات، میگیم چنین نمازی صحیح هست و مشکلی در کار نیست. نسبت به اون آنات متخلله هم با توضیحاتی که دیروز محضر علما دادیم اونم حل میکنن، یعنی میگن که بالاخره برای تبدیل و تطهیر زمان میبرد یه مقداری، اونم مشکلی ایجاد نمیکنه در مسئله ما و در نتیجه ما یکسره حکم به صحت نماز میکنیم. سوالی که در اینجا مطرح است این است که آیا تمام، عرض کردیم دیروز محضر علما که نه، متاسفانه یه سری روایاتی ما داریم که این روایات به نفع این استدلال تمام نمیشود و در نتیجه با توجه به این روایات باید ببینیم آیا می شود این روایات را حمله بر معنای دیگری کرد که اون استدلال ما بالاولویت القطعی سر جای خودش بماند، یا نه این روایات قابل به اصطلاح حمله بر معنای دیگر نیست، نه رسما معارضند و چون معارضند بنابراین باید دست از صحت صلات در صورت اول مثلا برداریم. من روایات را محضر مبارک شما بزرگواران عرض می کنم ببینیم چه برداشتی مشترکاً از این روایات داریم. چند تا روایت هست من خدمتون عرض می کنم. روایت اول روایت زراره است که قبلا گذشت. اونجا تعلیلی که در ذیل روایت آمده بود دوستان این بود لأنک لا تدری، چون تو نمیدانی، لعله شیء اوقع علیک، تو نمیدانی، عرض شود که شاید این نجاستی باشد که بر تو واقع شده باشد. این تعبیر امام معصوم علیه السلام دلالت دارد بر این نکته که در صورتی میتوان حکم به صحت صلات کرد که انسان نجاست را در اثناء نماز ببیند و احتمال بدهد که بفرمایید با همون دیدن بفرمایید نجاست در لباس یا در بدن واقع شده است. لأنک لا تدری لعله شیء اوقع علیک، حضرت حکم به صحت کرد، فرمود نماز تو اشکال ندارد، فرمود اونم مربوط به اونجایی بود که از اول با یقین وارد شده ای و الان که نجاستی میبینی لعله شیء اوقع علیک، خب اونم که راهکار داره با تبدیل و تطهیر و امثال ذلک. این تعبیر گفتن نشان دهنده گفتن این تعبیر نشان دهنده این است که اگر ما علم به ارشبت وقوع نجاست قبل از نماز پیدا کنیم یا قبل از این که التفات به نجاست پیدا کنیم نجاستی در کار بوده، اونجا نمی شود حکم به بفرمیدا صحت نماز کرد. اینی که حضرت حکم به صحت کرده مال اینجاست، اوقع علیک، یعنی در اثناء نماز بفرمیدا نجاستی بر تو وارد شده باشه. روایت دوم صحیحه محمد ابن مسلم است که در اونجا اینم قبلا محضر علما خونده ایم، فالرجل یرا فی ثوب اخیه دمن، درباره کسی که در لباس برادرش خونی را میبیند، و هو یصلی، او مشغول نماز است. قال لا یؤذنه، حضرت فرمود که به او اعلام نکند حتی ینصرف، تا نماز را تمام کند. این روایت هم دلالت می کند که اگر انسان در اثناء نماز علم پیدا کرد به نجاست، بفرمایید، یعنی اگر احیانا این طرف به او اعلام می کرد که آقا در لباس تو نجاست هست، اطلاق هم داره به حسب ظاهر، یعنی شامل لاقل اینجا می شود، عرض شود خدمتون می که موجب بطلان نماز می شود، نه بهش نگوید تا ینصرف، و بعد از نماز هم طبعا عرض شود خدمتون مشکلی در کار نیست، چون طهارت ظاهری را این فرد داشته به حسب ظاهر، علم به خلاف هم نداشته و نمازش صحیح است. معناش نگه که تو وسط متوجه شد، مثل همین مورد بحث ما که در وسط متوجه شده، اینجا نمی شود حکم به صحت نماز کرد. اینا چون آدرساشو من قبلا هم یادداشت کردم و گفتم، اون روایتی هم که دیروز ما نتونستیم آدرسش رو خدمتون بگیم، بزرگوار ما رفتن زحمت کشیدن و سائل و شیعه، روایت سیه زراره بود، اصاب ثوبی دم رعاف، و سائل و شیعه جلد 3 کتاب طهارت ابواب نجاسات باب 44 حدیث 1. عرض شود روایت دیگر باز از همین محمد ابن مسلم است، عن ابی عبدالله علیه السلام، که اینم قبلا خونده ایم، منتها الان برای جهت دیگری از این روایت داریم استفاده میکنیم. قال ذکر المنی فشدده فجعله اشد من البول، ثم قال این رأیت المنی قبل او بعد ما تدخل فی الصلاة فعلیک اعادة الصلاة، اگه قبلن یا بعد از اینکه داخل نماز شدی منی را دیدی، واجب است بر تو اعاده نماز. و این انت نظرت فی ثوبک فلم تصبه، برخورد نکردی با منی یا بول، ثم صلیت فی، بعد آمدی در این لباس نماز خوندی، ثم رأیته بعدو فلا عادت علیک فکذالک البول. خلاصه نشون میده که در اثنا بفرمایید، اگر قبلا یا بعد از اینکه وارد نماز شدی منی را دیدی، حکم میشود به چی؟ اعاده. و سائل جلد 3 عرض شود که ابواب نجاسات باب 41 حدیث 2، از این روایت هم استفاده می شود که نماز باطل است در نجاستی که قبل از نماز واقع شده. تو ذهنتون هست آیا نه؟ قبل، زیرا ذکر منی هم خودش قرینه است بر حدوث اون قبل از نماز، بعیدتون نماز مثلا، بله، زیرا بعیده که منی در اثناء نماز با لباس ملاقات کرده باشه. حالا میشود گفت از کسی دیگری، شرایط دیگری، ولی این منی ظهورش در بفرمیدا قبل از نمازه، یعنی تو وسط نماز توجه پیدا کرد که قبل این حالت بوده. طبیعتا اینجا هم حضرت فرمود فعلیک اعادت الصلاه. باز موثقه دیگر بخونم خدمتون، موثقه ابی بصیر هست، عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل صلى في ثوب فيه جنابه، صلى ركعتين، شخصی در لباسی که در اون لباس جنابت بود دو رکعت نماز گذاشت، یعنی نماز ظهر میخواست بخونه، رکعت دومش معلوم شد با جنابت بوده. ثم علم به قال علیه ان یبتدع الصلاه، واجب است بر او که نماز را بفرمایید، از سر بگیرد. قال سألته عن رجل يصلي وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ عن صلاته ثم علم قال مزت صلاته ولا شيء عليه. کاملا روشن میکنه که اگر بعد از نماز بفرمایید. متوجه شدید که این فقره دومه. سألته عن رجل یصلی و فی ثوبه جنابتون او دم حتی فرغ من صلاته ثم علم به یا علم قال مزت صلاته ولا شیء علی. این هم باز عرض شود خدمتون دلیل بر این است که فقره اول این روایت دلالت می کند بر بطلان نماز در فرض ما، یعنی فرضی که طرف تمام اگر اسنا ملتفت شده ولی تمام اجزاء سابقه را با حالت نجاست خونده. عرض شود خدمت شما بین که خب کسی میگه که بالاخره چکار کنیم، این روایات ما که نافی اون سخن هست و این فهوایی که مطرح کردن، این اولویت قطعیه که مطرح کردن، اونم جواب دارد یا جواب ندارد؟ اگر از اونم جواب دادیم و این روایات را هم داشتیم، عملاً بفرمایید، عملاً نمی شود حکم به صحت صلات کرد. خب این روایات که دیدید کاملا مشخص بود که مورد حکم ما نیاز به اعاده دارد، جای پینه و وصله و اینا نیست. تنها اونی که باقی میماند اون اولویت قطعیه است، اون جواب دارد یا جواب ندارد. آیون میتونن از اون جواب بدن یا نمیتونن جواب بدن؟ اولویت قطعی یادتون هست چه بود؟ گفتیم روایات میگوید، همین دلیل مشهور بود، روایات میگوید که اگر کسی بعد از نماز متوجه شد که نماز را با نجاست به جا آورده، چطور شما حکم میکنید به بفرمایید صحت نماز؟ اینجا که همه نماز در حال نجاست نیست، اولویت قطعی اینجا بود، اینجا که همه نماز با حالت نجاست نیست، بخشی از نماز با حالت نجاست است، یعنی همون بخشی که تو الان متوجه شده از اول تا اینجا، اینجا که به طریق اولا باید حکم به بفرمیدا. پاسخی که از اون اولویت قطعیه می شود داد که عملا دلیل مشهور، ما دلیل مشهور را راجع به فرض سوم پذیرفتیم علا عیننا، ولی در رابطه با فرض دوم ما نمیتونیم بپذیریم، چون این روایات مانع از یک سو، اولویت قطعی هم پاسخ دارد. پاسخ اولویت قطعی این است که عرض شد خدمتتون این که منافاتی وجود ندارد که بگوییم انسان جاهل اگر با نجاست نماز خوند و بعد از نماز متوجه شد، از اینجا و از اینجا بگوییم نماز این فرد بفرمیدا صحیح است. دلیلش هم این است که این فرد طهارت ظاهری داشته، مقصود از طهارت ظاهری یعنی به حسب ظاهر احتمال نجاستی در کار بفرمیدا نبوده، برخلاف این مورد که این آقا عالماً الان در وسط نماز عالمون بانه صلا فی النجس، اونم تو وسط نماز. تو وسط نماز نمیشه بعد گفت ما نادیده بگیریم این علم را و حکم کنیم مثل صورتی که بعد از نماز متوجه میشود. خب بعد از نماز که متوجه میشود چون تکلیف متوجه اون نبوده حین الصلات، ولی این فرد الان متوجه که از اول نماز تا الان با نجاست نماز خونده. اینجا عالمن به نجاسه فصلات است، اون علم به نجاست بعد از نماز است. حالا به قول بعضی از دوستان عروض فرمودن شاید اونجا قاعده فراغ و امثال ذالک هم میشود جاری کرد، ولی اینجا جای قاعده فراغ هم نیست. لذا عرض شود خدمت شما بین که ما محضر مبارک دوستان تا اینجا عرض میکنیم از میان این صورت التفات، صورت اول لا نقول کما قال به المشهور بل نحکم به بطلان صلات، تطهیر و تبدیل هم کارساز نیست. فرض ببخشید، فرض سوم را هم که حکم به صحت کردیم، اون روایات مربوط به دم رعاف و امثال ذالک مسئله را برای ما حل کرد. میماند صورت بفرمایید دوم. ببخشید خیلی عجیبه، ما کلی تو این کشور سخنرانی میکنیم یه صرفه نمیکنیم، نماز جمعه میخونیم یه صرفه نمیکنیم، ولی نمیدونم این نفس پاک شما هیبت علماست چیه نمیدونم، یا اول صبح یا نحوه نشستن ما خیلی مناسب نیست. جا این اتفاقا کمک به این که آدم تعطیل کنه. عرض شد که میماند صورت دوم، منتها ما قبل از این که به صورت دوم بپردازیم اجازه بدید خب این که معید ما هستی همینه، میگم دلیل بر مورد سومه و در نتیجه میخواد بگه نه نه شما گوش ندادین معلومه. ببینید ما میگیم از این روایت زرارهی که تعلیل درش آمده نشان میدهد که اونجا نماز ما درست است که لعله شیعون اوقه علیک، اما نسبت به اونجایی که از اول نماز تا الان با نجاست ما نماز خوندیم دلیلی نداریم. خب اینا همینو ما هم نگفتیم تا الان، ما گفتیم صورت اول نمیشود حکم به صحت کرد و همین تعلیل زرارم دلیل بر این که تنها در مورد سوم میشود حکم به صحت کرد که حضرت حکم به صحت کرده، بنابراین مربوط به صورت اول نیست. بس درست شد دیگه تا اندازه. ادعی آمدن تمسک به یه سری روایاتی کردن، دیدن خیلی بدجوره مشهور آمده مطلبی را مطرح کرده، نمیشود به این راحتی از کنار اون گذشت. آمدن چند تا روایت مطرح کردن که امروز من یه روایتشو خدمت شما مطرح میکنم و از این روایت و روایات خواستن استفاده کنن. نه آقا، حق با مشهور است، حتی اونجایی که در اثنا اگر متوجه بشود که اول نماز تا الان با حالت بفرمایید نجاست نماز خونده حکم به صحت نماز میشود. میگیم روایتشو به ما نشون بده کجای این روایت دلالت میکند که اگر در اثنا متوجه شدیم حکم میکنیم و معلوم بشود از اول تا الان در لباس نجس نماز خونده ایم حکم. میگن روایت داوود ابن سرحان، روایتو دقت بفرمایید. عن ابي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي نماز میخواند فابصر في ثوبه دما، کسی مشغول نماز است و چشمش میافتد به لباسش که در آن بفرمایید خون هست. ابصر في ثوبه دما قال يتم، حضرت فرمود نماز را بفرمایید تمام میکنم. از کجای این روایت گفتن؟ گفتن از اطلاق روایت. این که میگه یسلی فابصر فی ثوبه دمن قالیتن، هم اونجایی را شامل میشود که نجاست حین الالتفات آمده، هم اونجایی را شامل میشود که حین الالتفات نجاست نیامده. ولی همین که من در وسط نماز ملتفت شدم که نجاستی هست، ولو این نجاست از اول نماز باشد، بخشی از اجزاء نماز باشد. یعنی میگن این روایت داوود ابن سرحان هر سه صورت را شامل میشود، چون تعبیر این است: فالرجل یصلی فابصر فی ثوبه دما قالیتا، نماز را چیکار میکند؟ تمام میکند. خب این روایت رو چیکارش میکنید؟ ما میگیم این روایت هم به این راحتی نمیشود باش برخورد کرد. این اطلاقی که در روایت وجود دارد با روایات مقیده دیگر ما سازگاری ندارد. از شبت سه تا اطلاق در این روایت هست، ببینیم اصلا جا دارد این سه تا اطلاق یا نه. اطلاق اول امر امام علیه السلام هست به اتمام نماز، می فرماید یتم. از این جهت مطلقه که شامل می شود هم صورتی را که انسان تمکن از ازاله دارد و هم صورتی را که تمکن از ازاله ندارد، هم شامل می شود اونجایی را که تمکن از ازاله دارد ازاله کرده باشد نجاست را یا ازاله نکرده باشد. و حال این که روایاتی که ما قبلا خدمت آیون خوندیم صریح بود که اگر در وسط نماز انسان متوجه شد، بفرمایید اگر در سعی وقت هست و تمکن از ازاله نجاست دارد باید بفرمایید ازاله نجاست کند. پس این روایات، این روایت مقید دارد و علی نحو الاطلاق نیست. پس یک اطلاق این است، این که امام میفرماید یتم، اطلاقش این است که چه تمکن از ازاله چه نداشته باشد. و حال اینکه روایات قبلی ما این بود که اگر تمکن از ازاله دارد باید، این دوستان فاضل من دقت کنید، اینی که میگن عرض شود خدمتون این که اجتهاد یه امر صعب و دشواری است، بزرگان ما خیلی زحمت کشیدند، راه را برای ما باز کردند، مسیر را برای ما باز کردند. اینطور نیست که یه روایت مطلقی را صبح زود ببینن بر اساس همون هم بفرمایید فتوا بدن. یعنی باید حواستون جمع باشه. اون روز واقعا امکانات کم بود، گاهی میخواستن یک کتاب پیدا کنن، اونم چاپهای سنگی عجیب و غریب. این کتابها واقعا برای مجتهدین سخت بود. امروز که حالا این دستگاه‌های در اختیار عرض شود خدمتون، خیلی راحت آدم میتونه روایات باب را پیدا کنه و کنار این روایات چینش کنه. یحمل المطلق علی المقید، یحمل العام علی الخاص، آیا حکومت دارد ورود دارد. ایناست که هنر فرد روشن می شود. به صرف اینکه یه روایت مطلق را بگین بگین همین بس است. مثل اون بنده خدا که نماز نمی خون، گفت من با آیه قرآن عمل می کنم. کجای قرآن؟ قرآن گفته ولا تقرب الصلا، اصلا نزدیک نماز بشه. گفت بعدش داره و انتم سکارا، گفت بابا جون ما به همین بخش از قرآن عمل کنیم کافیست. حالا اونشو بذارید برای وقت دیگری. حالا این روایت ولو به حسب ظاهر مطلق است، اما مقیداتی دارد که ما با توجه به اون مقیدات باید این روایت مطلق را معنا کنیم. اطلاق دوم من بگم و تمام. اطلاق دومی که در اینجا وارد شده این که میفرماید فی ثوبه دمن، باز مطلق است، اهم است از این که این خون خون معفو باشد یا نباشد، یعنی کمتر از درهم باشد یا نباشد، اهم این که این خون از دماء ثلاثه باشد یا نباشد. و حال این که در ادله قطعیه ما وارد شده که اگر خون ولو به اندازه نوک سوزنی بفرمایید از دماء ثلاثه باشد و امثال ذلک، نماز اینم اطلاق دارد. ابصر فی ثوبه دما قالیتا، اینم به اطلاقش انسان نمیتواند عمل کند. دمی که معفو است، دمی که از خون عرشبت دماء ثلاثه نباشد، باز در این جهت روایت بفرمایید تقیید میخورد. تا بماند اطلاق سوم که فردا عرض میکنم.